أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الأمور. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. خب ما در جایی که شک داشته باشیم که علم اجمالی در تدریجیات در آینده باقی خواهد بود یا باقی نخواهد بود، شکمون ناشی از این باشه که احتمال میدیم که در آینده علم به وجوب شی آینده حاصل بشه و در نتیجه با انجام حکم آینده امتثال احتمالی حکم بشه، امتثال حکم بشود. و اینجا میگفتیم که اینجا اصل در طرف حالی اجرا میشه، چون ما صرفا احتمال المعارض میدیم نه قطع به ثبوت معارض، و دلیل با احتمال المعارض از حجیت نمیفته. من یه توضیحی در مورد این بحث کلی بدم، دوستان نمیداری در مورد این بحث مایل بودن که توضیح داده بشه، همون رو بخواهم یه مقدار توضیح بیشتر بدم. فرق بین عرض کنم شک در مقتضی و در موارد دیگه. ببینید یه موقعی ما مثلا در مواردی که شبهه موضوعیه مخصص لقی وجود داره یا شبهه موضوعی مخصص لفظی وجود داره، خب در مخصص لفظی و مخصص لغوی در جایی که اصل مخصص بودنش احراز شده باشه، معنی این که اصل مخصص بودنش احراز شده باشه معنیش اینه که شارع مقدس نسبت به عدم مصداقیت این مورد ما نسبت به مخصص تضمینی نداره. مثلا شارع گفته صله، ما میدانیم که صلات حکم به غیر مقدور من جمله صلات تحقق نداره، شارع به غیر مقدور الزام نمی کنه. حالا یا دلیلی که گفته صله شارع تضمین میکنه که همه افراد صلات مقدور هستن؟ خب فرض اینه که شارع در صدد تضمین این جهت نیست، بنابراین در واقع اکتفا کرده از اون حکم عقل در بیان موضوع حکمش. معنیش این میشه که موضوع اون حکمی که شارع داره از صلات المقدوره است. شارع مقدس با توجه به دو تا دلیلی که یک دلیلش لفظی است و یک دلیلش عقلی هست خواسته حکم خودش رو بیان کنه. ببینید یا این در مخصص لفظی، مخصص لفظی هم که خیلی وقتا همین جوره، دلیل گفته اکرم العالم، دلیل دیگه گفته لا تکرم العالم الفاسق، نتیجه شده اکرم العالم العادل. اینجا شارع مقدس برای بیان مقصودش به دو تا دلیل اکتفا کرده، دو تا دلیل در عرض هم هستن، هیچ فرقی با هم نداره، یکشون داخل در مقتضی باشه یکشون مانع باشه، نه هر دوشون مثل هم هستن، هر دو جزء المقتضی هستن. یعنی شارع مقدس برای بیان مراد خودش به دو تا دلیل مثلا تیز کرده، از دو تا دلیل استفاده کرده. اینجور نیست که یه دلیلش در رتبه مقتضی قرار داشته باشه یه دلیلش در رتبه مانع داشته باشه. چی؟
سوال این که اگه یکی عالمش باشه
ملاک اکرام
داره؟
نه اینجور نیست، نه الزامن اینجور نیست. نه نه بحث من توجه فرمایید، بحث من سر عالم و جاهل نیست، بحث دلیله. بحث گوش کنید اصلا بحث من این هست که حجیت دلیل، در حجیت دلیل، دلیل اول و دلیل دوم هر دو جزء المقتضی هستن. در بخلاف عرض کنم در بحث معارض، درسته که برای اینکه یک حجتی فعلی بشود باید معارض نداشته باشد، ولی اصل دلیل و معارض نه در یه رتبه نیستن، یعنی دلیل در رتبه مقتضی، معارض به عنوان مانع هست جلوی تأثیر مقتضی رو میگیره. چون در واقع نکته‌ای که خود ملاک حجیته، اصلا بحثا به اون ملاک که واقعی کار نداریم، به اون ملاک فرق کنید به اون ملاک حکم واقعی تو اینجا کار نداریم، بحث در ملاک حکم ظاهریه. ملاک حکم ظاهری که حجیت و طریق و اثبات معدا هست. در اثبات معدا یه موقعی دو تا دلیل در عرض هم تأثیر میگذارن، خب اینجا باید احراز بشه که این مورد بحث ما مصداق هر دو دلیل است. حالا این دو تا دلیلی که تأثیر گذار هستن در اثبات معدا، هر دوشون لفظی باشه، یکیشون لفظی باشه یکیشون عقلی باشه، اونش خیلی تأثیر در بحث نداره. به هر حال شارع مقدس برای اثبات معدا به دو تا دلیل استناد جسته. یه جور هست نه، یه دلیل به منزله مقتضیه، یکیش به منزله مانع هست. چرا این به این شکل در میاد؟ به دلیل این که عرض کنم خدمت شما، هر وقتی معارض رو ما میسنجیم، معارض جنبه عرض کنم خدمت شما، هر دلیلی طریقیت داره، طریقیت نوعیه داره. این طریقیت نوعیه اقتضا میکنه که در هر مورد برای انسان زن حاصل بشه، زن یلحق الشیء بالعم الاغلب. اقتضاء زناوری برای طریقیت نوعیه وجود داره، البته به شرطی که یک طریقیت نوعیه مساوی یا اقوا وجود نداشته باشه. اگر طریقیت نوعیه مساوی یا اقوا وجود داشته باشه، جلوی اون تأثیر او در زناوری رو میگیره. خب این بحثا این هست که اینجا قاعده مقتضی مانع اقتضا میکنه که ما شک داریم که آیا یک مقتضی، یک طریقیت نوعیه مساوی یا طریقیت نوعیه اقوا وجود داره یا وجود نداره. اصل قاعده مقتضی مانع میگه که شما حکم عدم وجود مانع رو بار کن.
چه در مقاطع صورت لبی مثل
مانند مثل مخصص لبی اصلا نیست، مخصص تعبیر نکنید، معارض لبیه.
نه
معارض لبی
از این جهت خواهد کنم بارو،
معارض لبی یعنی جلوی اثرگذاری چی رو میگیره؟
چرا جلوشو میگیره؟
به دلیل این که
مناقضه اتفاق میفته، مناقضه احراز شده.
نه نه بحث مناقضه نیست، اصلا به بحث مناقضه اینا رفت نداره. بحث در این اثرگذاری شی، این بحث در نحوه تأثیرش در حجیته. اصل ما در واقع یک دلیل داریم میگه که اصل براءت اینجا وجود داره. این که اصل براءت اینجا وجود داره، ما نمیدانیم آیا یک اصل براءت دیگری در قبال این وجود
معارضه با اون معارضه فرق. یعنی یه وقت معارض اینه که میگیم یه دلیل دیگه میگه اصل براءت وجود نداره. این سنت خود ما معارضه درست فهمش. یه وقت میگیم معارض، خود معارضه منظورمون نیست، اون لازمه ایه که برامون بار میشه. یعنی اگه اصل در هر دو جایی بشه لازمش مناقضه است. به این اعتبار داره بهش میگیم معارضه. بله معارضه حقیقی که نیست دوستان،
یعنی ما میگیم
تنافی نداره که هم در اینجا بشه هم در این به لحاظ این که مناقضه در افراد شاره میشه.
نه ببینید بحث در این هست که ما در واقع یک مصلحت ترخیصیه‌ای در وجود داره که اون مصلحت ترخیصیه اقتضا میکند شارع اصل عملی رو جعل کنه. اون حالا به مرحله معدا رو هم بخواید در نظر بگیرید، ببینید یه بحث
الان هیچ کتاب قطعا معارض نداره، چون هیچ کتاب نداریم بگه رفع نشده مالای آدم. بحث در این شکل معارضا که نیست.
یعنی قصد معارضه نداره یعنی چی؟ ببینید ما در واقع
یعنی میخوام بگیم معارض دو تا اصطلاح داره. یه اصطلاحش به جای میگم که یه دلیل یه معارضه داره، یه دلیل اصطلاح بشه میگه. این اگه احتمالش رو بدیم بله اون معارض نمیشه، چون ترجیحات نهایت به هم نمیخوره. ولی اگر یه دلیل میگه حدیث داره میگه تو این جاری میشه تو این هم جاری میشه، این دوتا معارض نیستن گرد نفسه، چون لازمه این هر اینه که اختلاف افراد اشاره میشه میگیم حدیث رفت یه قید لبتی داره یه قید اغلایی داره.
یعنی معنیش اینه که ما احتمال میدهیم که با اجرای اصل یک اصل دیگری باشد که منشأ بشود یک دلیل یک ملاک اهوای زمین بمونه دیگه. این ملاک الزامی اینجا وجود داشته باشه که با اجرای اصل در این جزء
ملاک الزامی که قطعا وجود داره.
نه ملاک قطعا وجود نداره، ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه ملاک نه ممکنه یک ملاکی وجود داشته باشد، ممکنه یک ملاکی وجود داشته باشد که به وسیله اجرای این اصل اون ملاک زمین بخوره، ملاک اقوایی وجود داشته باشه. بس این دیگه
خامرا
هم میگه اینا بحث اینه که در فرض اینه که شبهات بدویه از جاریه.
بله
درسته. شبهات مقرون به علم اجمالی جاری نیست. معنی که شبهات مقرون به علم اجمالی جاری نیست یعنی چی؟ یعنی در واقع در مقرون به علم اجمالی جلوی اون مصلحت ترخیصیه یک مصلحت الزامیه وجود داره که اون مصلحت الزامیه در جایی که بهش علم دارید در جایی که بهش علم داریم مقصد اقواست. ما نمیدانیم که آیا این داخل در او هست که داخل در او نیست. یعنی این معارض
مجرد شما الان از دور رفت سراغ ملاقات نه سراغ خطابه رئید و سراغ مهی نیست، شما این مقدمانه به خطابات جاری میکنید.
اگر خطابات میخواید جاری کنید شما چون رفتید اون ملاقات من ملاقات رو آوردم. ببینید بحث در اینه، نه بحث در اینه که اگر خود خطاب رو میخواید در نظر بگیرید، ما در خود خطاب ببینید ما در واقع بحث سر این هست که به دلیل اینکه نوع در واقع رفع مالای علمون میگه من معارضی ندارم، یعنی در واقع رفع مالای علمون مقتضی ثبوت حکم در جمیع موارد مشکوکه. بعضی وقتها در قبال این ثبوت حکم در موارد مشکوک یک دلیل دیگر میاد میگه در بعضی موارد مشکوک این حکم وجود نداره، ولی حکم عقله.
خب این
قیل چی؟ نحوه تقییدش به این نحوه است، نحوه قیدش تأثیرش به نحوه مانعیته.
خب خوبه
به نحوه مانعیته، چون به نحوه مانعیته مختص مانع جاری میشه.
خب میگه در تمام قیدهای لبی همش
این شکلی نیست همین رو میخواییم بگیم
همش تأثیرشون نحوه مانعیته.
نه اینجور نیست اصلا
یعنی نماز غیر مقدور ملاک داره؟
نه خیلی ملاک تحریک نداره، ملاک تحریکیه نداره، ملاک تحریک نداره،
ملاک تحریک نداشته باشه.
بله همین کافی.
نه نمیخوام بگیم واجبه،
نه ملاک برای وجوب، ملاک وجوب اینه که نماز باشه مقدور هم باشه، اون ملاک کافی نیست که جز محرک قدرته. نه همه مواردش همینه، موارد دیگه هم همینه. یه بیانی البته مرحوم چیز داره، مرحوم عرض کنم خدمت شما، سید داره. ایشون میگه اصلا به طور کلی اگر یک شیئی عام باشه و تخصیص باشه، تخصیصات همه از سنخ موانع هست. اون دلیل نداریم، این جوابش دادن که دلیل نداریم، به خصوص تخصیصاتی که با حکم عقل باشه، تخصیصاتی که دلیل لفظی باشه. حالا ممکنه اینجوری که ایشون تقسیم میکنن کسی ادعا بکنه که اونم درست نیست. تخصیصی که با حکم عقل نیست دو جور داریم، تخصیصات با حکم عقل گاهی قد به نفع مانعیته، گاهی قد به نفع مانعیت نیست. اینایی که ما میبینیم مخصصات لبی هست، دخالت دارن در اصل مقتضی.
چرا لا
تکرم
به خصوص
نیست؟
ولی احتمال وجود
اون علتش این است، یعنی احراز نشده است که عالم فاسق ملاک دارد، عدالت ولی احتمالش هم باشه کافیه. ما احراز نکردیم که هر عالمی ولو فاسق باشه مقتضی احترام داره.
اونجا چجوری احراز میکنه که
به دلیل به دلیل طریقیت نوعیه داره. ما میدونیم طریقیت نوعیه هنوز هم هست.
رفع مالایی
داره؟ حالا در روز رفع مالایی علمون میگید رفع مالایی علمون، بحث این هست که یک مصلحت ترخیصیه وجود داره. اگر بحث رو مصلحت ببرید، یک مصلحت ترخیصیه وجود داره. این مصلحت ترخیصیه نمیدانیم آیا یک مصلحت الزامیه اقوایی وجود دارد که جلوی این مصلحت ترخیصیه رو گرفته باشه یا وجود نداره.
ملاک خطابی
طریقیت نوعی است. طریقیت هر دلیل طریقیت نوعی داره. معارض میاد نه اینکه طریقیت نوعی این دلیل رو از بین میبره، جلوی تأثیر طریقیت نوعی در زناوری رو میگیره. این محصره،
یعنی تو مدلول تفهیمیش وجود معارض
نخابیده، نخابیده ولی نحوه تأثیرش فرق داره. نه در این که شرط فعلیت هر خطابی عدم معارض هست بحث نیست، بحث اینه که معارض چگونه اثر گذاره. بعضی چیزها اثرگذاریش این هست که جزء المقتضی هستن، بعضی چیزها اثرگذاریش این هست که عرض کنم پس عدمش مانع، یعنی یک امر عدمی هست که امر عدمی دخالت داره، یعنی اون وجودش مانع.
یعنی تو اون اکرم العلماء لا تکرم الفساق مادام میگه عدم فسق احراز نشه دلیل محرکیت نداره.
نه، اونجا در واقع شارع مقدس برای افهام مقصودش به این دو تا دلیل چیز کرده. این به منظور مخصوص ببینید، فرض کنید که این نکته رو عرض کردم، ما دو شارع فقط دو تا دلیل آورده برای افهام مقصودش، چون شما یکشو میگید مقتضی، یکشو میگید مانع، این هم دیگه شارع دو تا قید کرده، یه قیدش اینه که عادل باشه، یه قیدش اینه که عالم باشه. شما عالم رو میگید مقتضی، عادل رو میگید مانع، چه معنا داره، چه فرق داره؟ حالم تمام. حالا این که اون دلیلی که عدالت رو اثبات کرده، یا حالا تو مثال‌های مخصص لبی یه دلیل میگه باید صلات باشه، یه دلیل میگه مقدوره باید بشه، قید مقدوره بودن به حکم عقل ثابت شده، قید صلات بودن به حکم شرع ثابت شده. این چه دلیل چیزی دارید که مقدوره بودن رو دخیل در مقتضی نمیدونید میگید مانع؟ نه، مثل همه هیچ تفاوتی نداره. بله، نسبت به اون ملاکات واقعیه ممکنه قدرت دخالت داشته باشه، ممکنه قدرت دخالت نداشته باشه، ولی آن چیزی که شارع از من میخوام انجام بدم صلات مقدور است. آن چیزی که شارع در سر تحصیلش هست صلات مقدور است. در اون چیزی که شارع در سر تحصیلشه، این دوتا دلیل در عرض هم هست.
یعنی در
تحقیق
دیگه در عرض هم
نیستن؟ نه، در عرض هم نیستن.
یعنی اگه شرکه در قدرت کنیم نمیشه ترقیت نوعی یه خطاب چیز که توی نماز اگه قدرت داریم یا نه مختزی ما نمیشه تمسید کرد، میگید مختزی مشکوکه؟
بله. مختزمانه اونجا نمیشه. البته خود اون یه بحثی دارن که آیا در مواردی که من شک در قدرت دارم یه قاعده عقلایی وجود داره که مقایده عقلایی اقتضا میکنه که من اون حالا به خاطر مختزمانه نیست، خودش یه قاعده مستقلیه که در شک در قدرت مثلا عقلا احتیاط میکنن امثال اینا، اون حالا کجا احتیاط میکنن کجا احتیاط نمیکنن اون یه بحث دیگه.
شما برای مختزی خطابی بود، برای بحث برای مختزی ملاکی. اینجا الان تو مانعنفی ملاک خمس چجوری کنار میره؟ یعنی ملاک تأخیر چرا میشه هر بار ملاک خمس و مختزی مانه در حیث تأخیر جاری میشه؟
فرض اینه که ما اون ملاک واقعی احتمال میدیم که اون ملاک واقعی، یعنی در واقع اون ملاک واقعی ملاکی هست که در ظرف شک تأثیر نداره. از اونی که به اصطلاح در مواد مشکوک شما برات جاری میکنید دیگه، در مواد مشکوک برات جاری میکنید، پس اون ملاک واقعی ملاکی نیست که ظرف شک هم تأثیر گذار باشه.
شک بدوی
دیگه، شک بدوی، بله این هم شک بدوی دیگه، در این ولو علم اجمالی شک بدوی، از این جهت شک بدویه، چون احتمال داره اون طرف اتجاری نشه دیگه، ما نمیدونیم در اون طرف اتجاری میشه نمیشه، یعنی این که اصلا
یعنی
نمیدونیم بدویت و بدوی نیست، یعنی به این معنی نه در واقع مقتضی الزام یک احراز نشده دیگه، مقتضی الزام احراز نشده.
خم مقتضی الزام نیست؟
نه 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 سون مقتضی الزام
خمر غیر مرخص مقتضی الزام که اینجا مشروعی
ها، یعنی خمری که در ظرف علم به او تعلق گرفته باشد، ما نمیدونیم به اون خمر علم تعلق گرفته یا نگرفته، هم دیگه متعللش علم باشه نمشه. خب این الان خب حالا بحث بعدی که از امروز انشالله شروع میکنیم بحث ملاقی عهد طرف شبه هست، بحث در جایی هست که ما میدانیم یا این شی نجسه یا این شی نجسه، یکی از اینها ملاقات میکنم، اگر هر دو ملاقات کنن خب بحثی نیست، همچنان که یک علم اجمالی در ملاقا ها هست، یک علم اجمالی در ملاقی ها هم هست، اون اثر گذار است و تجیز نیست. بحث جایی هست که تنها یکی از دو طرف ملاقات کنن با نجیز. مرحوم آخون در کفایی می فرمایند که حکم مسئله بستگی به صور مختلف متفاوته، در بعضی صورت ها باید از ملاقی اجتناب کرد، ولی از در بعضی صورت ها از ملاقا باید اجتناب کرد، اجتناب از ملاقی لازم نیست، در بعضی صورت ها برعکس از ملاقی باید اجتناب کرد، اجتناب از ملاقا لازم نیست، صورت سومی که از هر دو باید اجتناب کرد. صورتی که اجتناب از ملاقی فقط لازمه در جایی هست که من علم اجمالی دارم، بعدش علم ملاقات حاصل میشه، این دو تا رو من میدونم که یکیشون نجس هست، بعد علم پیدا میکنم این با یه شیء دیگه ملاقات کرده.
اجتناب از چی ملاقات؟
اینجا اجتناب از ملاقا فقط لازمه صورت اول، چون من وقتی علم اجمالی دارم که یا این نجس هست
یا این
اجتناب از ملاقا فقط، اجتناب صورت اول صورتی هست که اجتناب فقط از ملاقا لازمه، جایی که میدارم یا الف نجسه یا به نجسه، این علم اجمالی تنجیز میکنم دیگه، هر دو اینها رو باید از اجتناب کنم. بعد از تنجیز این علم یک علم ملاقات حاصل میشه. علم ملاقات یعنی چی؟ یعنی احتمال میدهم که اون شیء نجس که ملاقا باشه با چیزی برخورد کرده باشه. برخوردش رو میدونم، این احتمال میدهم که اونی که برخورد کرده نجس باشه، به نجاست جدیدی تولید شده باشه. این شک بدوی دیگه، من در ملاقی شک بدوی دارم که ملاقی نجس هست که نجس نیست، برقرار شده میکنم.
بیشتر
شد
تصافش
نه حالا فهم کنید فقط داریم ترمی مسئله میکنم.
علم
ملاقات بعدش باشه کافی،
ولو
خودش قبل باشه کافی. این عرض کنم خدمت شما،
اجتناب از خصوص ملاقات.
یه موقعی هست نه اجتناب از ملاقی لازمه، ولی اجتناب از ملاقات لازم نیست. چطور؟ این چیز رو در نظر این ملاقا، این ملاقی، این طرف ملاقا. من اول علم پیدا کردم که یا طرف ملاقا و ملاقی نجسه، علم من اول به این تعلق گرفته. بعد فهمیدم که این ملاقی اگر نجس باشه به خاطر ملاقات نجس شده، نجاستش ناشی از ملاقاته. وقتی ناشی از ملاقاته، بنابراین نجاستش از ناحیه ملاقا آمده. مرحوم آخون میگه با آمده باشه از ناحیه ملاقا. در هر حال من علم اجمالی دارم که یا طرف ملاقا یا ملاقی نجسه. احتمال میدم که این ملاقا نجس باشه. در مورد ملاقا شبه بدویه، برایت در اون جاره میکنم. من یقین دارم که یا این لیوان نجسه یا این قاشق نجسه. درست؟ میدانم که بعد از اینکه یقین حاصل شد، میدانم این قاشق نجاستش از این استکانه.
اگه موجوده
اگه نجس باشه، نجاستش معلول ملاقاته. خب ایشون میگه معلول باشه، ما یه علم اجمالی قبلا داشتیم، این علم اجمالی تنجیز کرده. این علم اجمالی که تنجیز کرده، شما میخوایید یک موضوع جدیدی اضافه کنید. این موضوع جدید نسبت به اون که علم نداریم، این موضوع جدید چیه؟ اون ملاقات. اینجا علم اجمالی اول بین طرف ملاقا و ملاقی حاصل شده. علم اجمالی اول اینه. بعدش ما احتمال، یعنی یقین پیدا میکنیم که اگر ملاقی نجس باشد، نجاستش به خاطر ملاقات با ملاقات. چون یه کافی نیست. این یه صورت. یه صورت دیگه این که این عرض کنم خدمت شما، ملاقا اول در محل ابتلا داخل نبوده، فقط ملاقیش در محل ابتلا داخل بوده. درست؟ نتیجه بحث چی میشه؟ علم اجمالی به نجاست طرف ملاقا و ملاقا اثرگذار نبوده، چون یه طرف از محل ابتلا خارج بوده. یه علم اجمالی دیگه اونجا داشتیم، اون علم اجمالی اینه که طرف ملاقا و ملاقی نجسته. این علم اجمالی اثر کرده. این علم اجمالی که اثر کرد، بعد از این اون ملاقا داخل در محل ابتلا شده. یعنی ما احتمال میدهیم با دخول ملاقا در طرف در محل ابتلا، یک شیء نجسی در محل ابتلا داخل شده باشه. خب ما خود میگیم شما فسقان احتمال میدید، یقین که نیست، چون این احتمال کافی نیست.
این هم
قسمتی از صورت دومه. یعنی صورت دومی که از ملاقی باید اجتناب کرد و از ملاقا لازم نیست اجتناب کرد. این صورت دو صورت داره، دو صورت داره. یک صورتش اینه که اول علم اجمالی بین ملاقی و طرف ملاقا باشه، یک صورت. یه صورت دیگه این است که علم اجمالی مؤثر اول بین ملاقی و طرف ملاقا باشه، ولی اصل علم اجمالی بین ملاقا و طرف ملاقا هم بوده، ولی به خاطر اینکه ملاقا از محل ابتلا خارج بوده تأثیرگذار نبوده، الان میخواد اثر بگذاره. اینم فرض دوم. فرض سوم اینه که ما در واقع علم ابتدا علم پیدا میکنیم به ملاقات. ما میدانیم که این با این ملاقات کرده، بعد میفهمیم که یا ملاقی یا ملاقا یا یک شیء دیگری نجس بوده. علم به ملاقات قبل از علم اجمالی اگر باشه، اول علم ملاقات پیدا میکنیم بعد علم اجمالی حاصل میشه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که این علم اجمالی از اول سه طرفه است. یا علم داریم ملاقی و ملاقا هر دو نجسند یه طرفش، یا طرف ملاقا نجسه. اینجا باید ملاقی و ملاقا هر دو ازش اجتناب کرد. خب حالا این صورت سوم رو من یه بحث شکلی فعلا میخوام مطرح کنم که ما دو جور میتونیم تصویر کنیم. یک تصویر اینجوری که من هم آخون تصویر کردن که یک علم اجمالیه، سه طرفه در نظر بگیریم، که علم اجمالی در نظر بگیریم که یه طرفش دو طرف داره، یه طرفش یک طرف داره. اینجوری این هست که ما دو تا علم اجمالی داریم، دو تا علم اجمالی داریم در عرض واحد حاصل شدن، در یک زمان واحد این علم اجمالی حاصل شدن. ما میدانیم یا ملاقا یا طرف ملاقا نجس است، یک علم اجمالی. یه علم اجمالی دیگه یا ملاقی و طرف ملاقا نجس است. دو تا علم اجمالی داریم که البته این دو تا علم اجمالی در یه طرف مشترکه، در یه طرف مشترکه، ولی مجرد این که علم اجمالی ما یک طرف مشترک داره، این دو تا علم اجمالی ها باعث نمیشه که یکی از این علم اجمالی ها نسبت به علم اجمالی دیگر اثرگذار باشه، تغییر کنه. خب این بیان مرحوم آخوند. یه بیانی اینجا تو حاشیه درر مرحوم حاشیخ دارن، من دروف یه مرحوم حاشیخ تعبیر میکنم با البته به نام آقای علاکیه، ولی آقای علاکی ظاهرن عمده حرفاش گرفته از خود مرحوم حاشیخ و از درسشونه. حالا در حاشیه که به نام آقای علاکی در حاشیه درر هست یه بیان دیگه ای دارن، ایشون میخوان بگن در تمام صور تنها اجتناب از ملاقا لازمه، اجتناب از ملاقی لازم نیست. من درست از الفاظ ایشون نفهمیدم مراد ایشون چیه، از الفاظ ایشون مراد رو در، ولی حدس میزنم مراد ایشون این نکته ای باشه که این تقریبی هم که عرض میکنم، این فکر میکنم که مراد ایشون این باشه. ایشون میخوان بگن که در علم اجمالی ملاک تقدم رتبیه در اجرای اصول، اول اصل که در رتبه متقدم است اجرا میشه، بعد اصلی که در رتبه متأخر است اجرا میشه. بنابراین ملاقی چون معلول ملاقات، اجرای اصل در ملاقی در عرض اجرای اصل در ملاقا انجام نمیشه. اگر ملاقا چی میخواد اصل درش جاری بشود با طرف ملاقا با هم دیگه سقوط کردن، ملاقی هم عرض او اجرا نمیشه. در اجرای اصل تقدم رتبی منشأ تقدمه. در صورتی اصل طولی جاری می شود که اصلی که در رتبه متقدمش اجرا می شود جاری نشود. در مورد ملاقا اینجا اصلی که بخواد جاری شود، اگر این ملاقا بخواد اصل جاری بشه در ملاقی دیگر جاری نمیشه. ولی اینجا چون ملاقا با طرف ملاقا اجرای اصل در اینها بالمعارضه ساقط میشن، اجرای اصل در ملاقی بدون معارض میمونه. این در واقع و این هم فرقی نداره بین صور مختلف مسئله. در همه صور مختلف مسئله آن چیزی که در رتبه متقدم است و چیزی که در رتبه متأخر هست با هم دیگه جاری نمیشن.
ولو علم ملاقی
زودتر هر چی باشه بس این شکلیه. حالا من این را این بیان مرحوم شیخ مبتنی بر یک اصلا یک اشکال اینجا به کلام مرحوم آخوند وجود داره که اون اشکال مرحوم آخوند ملاک رو در اجرای اصول تقدم زمانی علم اجمالی دونسته. هر علم اجمالی که زودتر بود اون اثرگذار دونسته. شما ببینید جایی که یک ملاقاتی حاصل میشه، به تبع این ملاقات ما یک علم اجمالی بین ملاقی و طرف ملاقا حاصل میشه. این علم اجمالی گاهی اوقات متأخر از علم اجمالی بین ملاقا و طرف ملاقات، گاهی اوقات همزمانه، گاهی اوقات متأخره. من و آخون ملاق رو این قرار داده که علم اجمالی کدوم یکی از این علم اجمالی زودتر حاصل شده. خب بس ممکنه اینجور باشه که کسی اشکال کنه که حدوث تنجیز علم اجمالی به حدوث علم اجمالیه، ولی بقاء تنجیز علم اجمالی به بقاء علم اجمالیه. علم اجمالی اگر باقی نباشه تنجیزش هم باقی نیست. در بقا وقتی ما نگاه کنیم یک علم اجمالی هم عرض علم اجمالی همیشه وجود داره. یعنی در عالم بقا بین علم اجمالی بین ملاقا و طرف ملاقا و علم اجمالی بین ملاقی و طرف ملاقا، این دو تا علم اجمالی ها در عالم بقا اینا که کنار هم عرض هم هستند. مرحوم شیخ در واقع این اشکال رو پذیرفته، گفته همین جور هم هست. در عالم بقا ملاک به عرض کنم خدمت شما این هست که ببینیم این دوتا علم اجمالی هم عرض ما داریم، ولی خود عالم بقا رو که ملاحظه میکنه میگه چون ملاقی معلول ملاقات، اصل در ملاقی با اصل در ملاقا هم عرض هم جاری نمیشن. هم عرض هم جاری نمیشن. پس بنابراین تقدم رتبی که ملاقا نسبت به ملاقی دارد سبب میشود که بقاءً همیشه اصل در ناحیه ملاقا با طرف ملاقا معارضه کنند، اصل در ملاقی با معارض باقی بمونه. این تقریب کلام مرحوم شیخ باید باشه. حالا این رو کلام آقای سرزن ملاحظه بفرمایید و همین بحثای جالبی داره. حالا ما ابتدا بحث رو روی مبنای متعارف آیون مطرح میکنیم، بعد بحث رو روی عرض کنم خدمت شما مبنای که خودمون به نظرمون میاد این رو بعدا
این که بقای تنشش
به بقای نیست، خلاف
مبنای آقای نیست، اضافه فردان و اینا رو چیز نمی
کنیم، شکل نه 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 دو جور از بین رفتن علم اجمالی هست، یه جور از بین رفتن علم اجمالی به تبدیلش میشه. حالا یا بحثش میکنیم که این دوتا با هم دیگه فرق داره. الله صلی الله علیه.